واقعا مؤسسات هم باید راه‌هایی رو برن که بتونن خودشون رو مدیریت کنن، اداره کنن، توانمند بشن از جهت علمی، از جهت کاربرد صنایع خلاق و جذاب سازی برنامه‌شون، که بتونن مردم رو، جوانها رو، کودک و نوجوان و خانواده رو به سمت خودشون سوق بدن.
ممنونم از شما. من به نظر میاد که اگه واقعا شما مثلا در خود قم بیاد یه کاری رو انجام بدید، یک الگویی بشه که بقیه استانها هم بیان از این استفاده بکنن، بسیار میتونه مؤثر باشه. همون نکته که من اول عرض کردم، به لحاظ بالاخره روحی و روانی و معنوی استان قم رو و مثلا استان خراسان و مشهد مقدس رو مشخص میدونیم. بالاخره شاید خیلی دیگر از استانها منتظر باشن ببینن که شما در قم چه میکنید. اگه مساجد شما اختصاص پیدا کرد به جلسات قرآنی، به قائم متبرک شما، همینطور هم دیگر مثلا اماکن یا مثلا ایده ها، ابتکاراتی که شما بهش جامعه اول میپوشونید، بعد اون وقت این میتونه سرمشق بشه برای دیگر استان ها که به نظر من حائز اهمیته. یه بخش گزارشی دیگر رو داریم، یه بخش کوتاهی رو با هم دیگه میشنویم، برمیگردیم باهاتون همراهیم.
به نام خدای بخشنده مهربان، سلام و درود، وقتتون بخیر شنونده های محترم رادیو قرآن، همراهان عزیز و گرانقدر برنامه رو در رو. در خدمت خانم شاتلی احمد آبادی هستیم، مؤسس و مدیرعامل مؤسسه قرآنی فرهنگی عاشقان بقیع، و میخواییم با ایشون هم صحبت بشیم تا در خصوص مشکلات و موانعی که در مؤسسه ایشون هست برامون لحظاتی صحبت کنن. خانم سلام، وقتتون بخیر، توضیحات شما رو میشنویم.
سلام و عرض و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و محترم. بنده زهره شاطری هستم، مؤسس و مدیر عامل مؤسسه قرآن عاشقان بقیع. الحمدلله رب العالمین، این مؤسسه حدود 15 سال هست که داره فعالیت میکنه. با موانع و مشکلات متعددی مشکل روبرو بوده. ما فعالیت گسترده تو سطح استان داریم، تو پردیسان حالا جلسات قرآن متعدد داریم، تو منطقه امامزاده ابراهیم و نیروگاه جلسات مشاوره مختلف به صورت رایگان برگزار میکنیم، مساقات مختلف قرآنی، مفاهیم، تجوید داریم و با همکاران محترم تو این زمینه هم داره همکاری میکنیم. و اینکه مشکلات ما بیشتر تو زمینه این که از خود صدا سیما شروع میکنیم، ناراحت نشم مسئول محترم صدا سیما که چندی با من تماس گرفتن بابت تبلیغات وسیع گسترده ولی متاسفانه با بنده همکاری نکردن. و یکی دیگه از مشکلات اینه که متاسفانه ما از نظر مکانی چون مستأجر هستیم، دفتر مرکزیمون البته، دائم در حال تغییر مکان هستیم که حالا این هم یه خورده ضربه به فعالیتمون میزنه. و یه مشکل دیگه این که داریم، ما در زمین کودکان هم داره فعالیت میکنیم، هم بزرگسال داریم هم کودکان. کودکانمون این هستش که از مسئولین محترم میخوایم که توی این زمینه کودکان بهمون بیشتر اهمیت بدن. چرا؟ چون از داره تغذیه اکثرا مشکل دارن، سوی تغذیه دارن متاسفانه. خب ما مؤسسمون اینقدر از داره مالی اوکی نیست که بخوایم از داره تغذیه به بچه ها برسیم. ما الان خودمون بی نیست که بخواد از داره تغذیه به بچه ها برسه. اگه بخوام از طرق والدینم هزینه در این مورد بگیریم، متاسفانه تو شرایط مالی خوبی نیستن، تو منطقه محروم هستیم، بیشتر داره فعالیت میکنیم، نمیتونن مثلا بچه هاشون از این ساپورت کنن. بنابراین مسئولین میخوایم که از نظر تغذیه به کودکان ما، الان 4 تا 6 سال که فعالیت قرآنی داریم، حتما به ما کمک کنم. ازشون ممنون میشیم و ببخشید که صحبتم زیاد طولانی شد. متشکرم از شما، موفق و معید باشید.
زنده باشین، تشکر میکنم از شما خانم شاطری احمد آبادی، مؤسس و مدیر عامل مؤسسه قرآنی و فرهنگی عاشقان بقیع، و خدا قوت میگیم به شما همه همکاران محترمتون که در این عرصه فعالیت دارین، و امیدواریم که صحبت‌های شما از طریق برنامه رو در رو رادیو قرآن به گوش مسئولین برسه تا شرایط بهتری برای شما و عزیزانی که در این زمینه میخوان آموخته کسب کنن مهیا بشه، و انشاءالله همه چی براتون بر وفق مراد باشه. باهاتون خداحافظی میکنم و خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
بله، رو در رو میشنوید از رادیو قرآن. امروز به استان قم میپردازیم و فعالیت قرآنی این استان. حاج آقای امینی، صحبت‌های خانم شاطری احمد آبادی رو شنیدید دیگه حضرت عالی؟
بله. خدا
بزرگوارید. من به نظر میاد که بخش قابل توجهی از این موارد که حالا ایشون مطرح کردن، خانم شریعتی هم تو بخش قبلی گفتن و شاید اگه پای صحبت بسیاری از مؤسسات دیگه بشینیم همین نکات رو اعلام بکنن، یه بخش قابل توجهش انطباق داره با هم دیگه و بالاخره با اون مواردی که طالبش پرداختیم میتونه همپوشانی داشته باشه. اما به نظر من ما آنچه که بازم تاکید میکنم از استان قم انتظارش رو داریم در فضای قرآنی کشور، اون راهبری اتفاق نیفتاده هنوز. یعنی ما به لحاظ دینی، به لحاظ حوزه های علمیه، به لحاظ نه تنها در ایران بلکه در جهان اسلام الان حرف برای گفتن داریم در قم، اما در فضای قرآنی متاسفانه این اتفاق کم رمق، کم جون، خیلی ما نمیبینیم مثلا یک راهبری قرآنی در قم اتفاق افتاده باشه. داریم جلسات قرآنی موفق، مؤسسات قرآنی موفق، اما اینا مستقل دارن خودشون در واقع عمل میکنن. اون که بگیم مثلا یک سیاست گذاری مثلا قرآنی در قم باشه، این اتفاق رو شاهد نیستیم. میخوام نظر شما رو در از یکی دو دقیقه بدونم که چه باید کرد و توضیحات تکمیلی و پایانی شما و آقای براتی رو بشنویم.
بله، این نکته که فرمودید واقعا نکته محوری هست که کارهای خوبی در استان قم شکل گرفته، ولی متاسفانه جزیره‌ای بوده یا مؤسسات به صورت استقلالی کارها رو انجام دادن. اون چیزی که مهم هست، ما به دنبال کارهای جمعی هستیم، به دنبال این هستیم که ساختار رو درست کنیم و با ورود آقای حاجی براتی استاد عزیزم در سازمان هم که ایشون استاد طرح و برنامه هستن، به دنبال این هستیم که تشکیلاتی، یعنی ساختار رو اول درست کنیم، بعد خود مشکلات دیگه قدم به قدم و گام به گام اینا خودشون حل میشن. ما در استان یک سند راهبردی فعالیت قرآنی رو تدوین کردیم که اولین جلسه شورای توسعه فعالیت فرهنگی قرار بر این هستش که برای بررسی مطالبات اتحادیه برگزار بشه. و از طرفی هم الحمدلله یک انسجام بسیار خوبی بین سه تا اداره کل داریم و اتحادیه، یعنی جناب آقای براتی در سازمان، جناب آقای میر عرب در ارشاد و جناب آقای صالح نژاد در اوقاف، و پیگیر مشکلات هستیم. به ذهن بنده میرسه که ما با این سند راهبردی و با این انسجامی که با ادارات سگانه داریم، انشالله مشکلات رو خواهیم توانست به کمک الهی انشالله در استان مرتفع کنیم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای براتی، ما در خدمت شما هم هستیم. بعد یک دقیقه برای جمع بندی.
اولا خسته نباشید، بگم به سرکار خانم شاکری واقعا ما دیر شاهد زحمات چون هستیم و بقیه مؤسسات. همین نکته است. من فکر میکنم که به سلام محور اصلی که عرض کردم، اگه بتوانید انشالله همجوریم که فرمودن آقای امینی، همین بنا رو داریم، جلسات متعددی رو الان تشکیل دادیم و داریم جلسه گسترش میدیم، حداقل شاخص نهاد راهبری کننده مباحث قرآنی دور هم جمع بشن، واقعا با یه نگاه قرآن محوری، نه اینکه نهاد من محوری، واقعا تو دیر دوستان نیست. در حال یه سری تنگناهای دستگاه دارن از ستادهای خودشون که واقعا خیلی کار رو سخت کرده برای هماهنگی و از شبت که در اختیار قرار دادن امکانات، ولی به حمدالله اینا رو به کاهش هستش. من فکر میکنم اگر با همین شکلی که دوستان الان ابراز تمایل کردن که دور هم جمع بشیم و این مشکلات رو بررسی بکنیم، از جلساتی با حضور خود مدیران مؤسسات که همونه که فعال هستن، همونه که واقعا از جهات به اصطلاح اداره خود مؤسسشون با مشکل برخورد کردن، جلساتی رو داشته باشیم و دعا بفرمایید که بتونیم انشاءالله کمکی بکنیم به امید خدا. ما دعوت میکنیم، یعنی واقعا این چهارتا نهاد راهبری کننده و در کنارش از آموزش و پرورش، از شهرداری محترم، واقعا دعوت میکنیم به جمع ما بپیوندن، کمک بکنیم، بلکه انشالله در کنارش مشکلات مؤسسات هم حل بشه. ما واقعا قدردان شما هم هستیم جناب سفری و همکارانتون، امیدواریم که همیشه در صحنه خلاصه اطلاع رسانی مباحث قرآنی شما رو زیارت بکنیم و خدمتتون باشیم.
انجام وظیفه است. ممنونم بالاخره آقای براتی و آقای امینی و سپاسگزارم، برای شما آرزو موفقیت میکنم و اولا که میخوام که نایب وزیره ما شنوندگانمون باشید و بعد هم آرزو صحت و سلامت و موفقیت دارم براتون.
انشاءالله
تماس بعدی ما با برنامه بعدی هم حضوری خدمتتون باشیم، هم شاهد بالاخره یک فعالیت شگرفی توی حوزه باشیم با امید خدا. ممنونم آقای براتی،
خدمت
شما خداحافظتون باشید. آقای امینی ممنونم،
خیلی ممنونم، خدا
نگهدار شما، موفق باشید. خدا حفظتون. خب پایان یکی دیگه از برنامه رو در رو رسیدیم که به حوزه فعالیت‌های قرآنی استان قم پرداختیم. از اینکه همراه ما بودید بی‌نهایت سپاسگزارم. تا برنامه دیگر به درود و خدا نگهدار.
يا مرحبا بالأحباب وأهلا، يا من نشتاق لرؤياكم دوما في العين السلام في القلب كلام بنوركم تحل الأيام يا عيني.
برنامه رو در رو رو شنیدید. 21:41 است. در آستانه روز وحدت حوزه و دانشگاه هستیم، 27 آذر ماه، که مرحوم آیت الله دکتر محمد مفتح در سال 1307 هجری شمسی در همدان دیده به جهان گشودند. ایشان در آنجا به تحصیل دوره دبستان و مقدمات علوم اسلامی روی آوردند و سپس به حوزه علمیه شهر مقدس قم مهاجرت کردند. شهید بزرگوار دکتر مفتح در شهر مقدس قم از محضر بزرگانی همچون حضرات آیات سید محمد حجت کوه کمری، سید حسین بروجردی، سید محمد محقق داماد، مرحوم علامه طباطبایی و امام خمینی رضوان الله تعالی علیه استفاده کردند و خودشون مدرسی بزرگ در حوزه شدند. شهید بزرگوار دکتر محمد مفتح در این حال که در حوزه علمیه شهر مقدس قم به درجه اجتهاد رسیده بودند، در دانشگاه هم موفق به اخذ دکترای بعد درجه دکترا شدند. در حوزه علمیه شهر مقدس قم علاوه بر تدریس علوم حوزوی به تدریس در دبیرستان هم همت گماشتند. شهید بزرگوار دکتر محمد مفتح در ایام مبارزات روحانیت و مردم انقلابی ایران به رهبری امام راحل از آموزش پرورش شهر مقدس قم اخراج شدند و به منطقه دورافتاده ای تبعید شدند. در نتیجه مجبور به اقامت در تهران شدند. با اقامت ایشان در تهران فصلی نوین از مبارزات سیاسی و عقیدتی شهید مفتح آغاز شد. نقش شهید مفتح در صحنه‌های مهم مبارزات انقلابی از جمله اقامه نماز دشمن‌شکن عید فطر سال 1357 هجری شمسی بسیار حساس بود. ایشان در خطبه‌های نماز برای اولین بار نام امام راحل را آشکارا بر زبان جاری کردند و رهبری امام راحل رو مورد تأکید قرار دادن و مردم رو برای راهپیمایی در روزهای بعد دعوت کردند. شهید مفتح با تشکیل شورای انقلاب از طرف امام راحل به عضویت این شورا در آمدن و در این سنگر منشأ خدمات شایانی شدند. ایشان همچنین پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران فعالیت‌های ارزشمندی به ویژه در زمینه تدریس در دانشگاه‌ها و همینطور نزدیک ساختن دو قشر روحانی و دانشجو به عمل آوردند. سرانجام در 27 آذر ماه سال 1358 هجری شمسی به همراه دو تن از پاسداران جان برکف خودشون در مقابل دانشکده الهیات دانشگاه تهران از سوی گروهک منافق فرقان به شهادت رسیدن. برای علو درجاتشون دعا خواهیم کرد. تشکر میکنیم از همراهی شما. آخرین برنامه این بخش هم ترجمان وحی خواهد بود به کارشناسی جناب استاد فیاض بخش. خدا نگهدار.
کتابی که آیاتش از سوی رب فرستاده شد بر زبان عرب، برندیش مندان صاحب مقام، فرستاد ایزد مبارک کلام.
کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون.
ترجمان و
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
استاد محمد تقی فیاض بخش.
در برنامه ترجمان وحی بهره‌مند از آیات سوره مبارکه نساء هستیم و در برنامه قبل آیه 58 رو با یکدیگر گفتگو کردیم و در این برنامه ادامه این آیه شریفه رو به محضرتون ارائه میکنم. آیه این گونه بود که فرمود ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، که ای مسلمانان خداوند به شما امر می‌کند و قاطعانه فرمان می‌دهد که امانات رو به اهلش ادا بکنید و برگردونید. و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، و هنگامی که در میان مردم قضاوت و حکومت می‌کنید یک قضاوت عادلانه و داوری عادلانه بکنید. تا ادامه آیه شریفه. و همونطور که اشاره کردم هرچند شأن نزول آیه شریفه درباره یهودیان هست، ولی این یک اصل کلی رو بیان می کند. یعنی همه انسانها به خصوص مسلمانان موظف هستند نه فقط با یکدیگر، بلکه با کفار، با یهودیان، با منافقان، با همه طوائف گوناگون در باب خاص امانت، امانت که در نزدشون هست حتما به اونها برگردونن. و این اصل اگر رعایت بشود بسیاری برکات جنبی و ضمنی برای جامعه اسلامی خواهد داشت. به خصوص تعبیر آیه که می‌فرماید ان الله یأمرکم شدت اهمیت رو می‌رساند، و همچنین تعدو که گفتیم به معنای تعدیه کامل و سریع به صاحبان هست، به خوبی نشان دهد اهمیت این مسئله رو. در نصوص روایی هم درباره ادای امانت خیلی توصیه شده است، تا به اونجایی که امام باقر علیه السلام می فرمایند سه مطلب و سه چیز هست که خداوند در او به احدی رخصت نداده است که بخواهد عذر و بهانه برای انجام ندادن او داشته باشه. اولینش می فرماید اداء الامانه الی البر و الفاجر. ادای امانت می خواد اون صاحب امانت انسان خوبی باشه یا زشتکاری باشه. و الوفاء بالعهد البر و الفاجر، و همچنین انسان وقتی عهدی رو به کسی می بندد و تعهدی می کند به اون عهدش باید حتما وفا بکند. می خواد طرف مقابل باز انسانی نیکوکاری باشد و یا فاجر. و سومین هم می‌فرماید و بر الوالدین، و نیکی کردن با پدر و مادر، می‌خواد اونها باز فاجر باشند یا نیکوکار. و علامت اصولاً انسان مؤمن واقعی در همینجا ظاهر میشه. در بیان نورانی از رسول گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه هست که میفرماید لا تنظروا الی کثرت صلاتهم و صومهم و کثرت الحج و المعروف و حتی و تنتنهم باللیل. نگاه نکنید کسی نماز زیاد میخونه، روزه دائما میگیره، حج دائما میرود، کار خوب میکنه، حتی نماز شب میخواند. ولیکن انظروا الی صدق الحدیث و اداء الامانه. ببینید در رفتارش با مردم درست حرف میزند، راست میگوید، و در اعمالش هم همینطور راستی و درستی است. و دیگری به ادای امانت او توجه بکنید. این مطلب انقدر مهم است که در بیان دیگری از امام صادق علیه السلام هست که حتی میفرمایند حتی اگر کسی که جدم امیر مؤمنان علی علیه السلام رو با شمشیر فرق مبارکش رو شکافت، اون شمشیر رو به امانت به من بدهد و من اون امانت رو پذیرفتم و بعد از مدت اون امانت رو از من درخواست کرد، بلافاصله به او برمیگردونم. و یا اگر از من مشورت خواست، از من در مطلبی به استاد طلب نصیحت کرد، من بخل در مشاوره نمی کنم.
ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا.
چون مسئله امانت خیلی مهمه در میان ما مسلمانان و همونطور که روایت خوندم علامت ایمان و اسلام امانت داری است و در سایر روایات داریم علامت منافق یکی از بارزترینش این است که امانت دار نیست. بد نیست که اشاره به طور سریع به انواع امانات بکنیم، چون آیه شریف هم با الف لام جمع آمده است. می‌فرماید ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الامانات، نمیفهمد امانه. پس بنابراین این امانت فقط شامل امانت‌های مادی نمی‌شود، بلکه به تناسب اهمیت همه انواع اموری که انسان در نزد دیگری قرار می‌دهد و انتظار دارد که او از اون امانت حفاظت بکند. لذا اولین و اصلی ترین امانت اعتقادات انسانه که گویی خداوند او رو در نزد انسان به امانت گذاشته است. به اصطلاح امر توحید، امر ولایت، امر امامت، اینها همه بالاترین امانت هاست که خداوند در آیات گوناگون انسان رو صاحب امانت می داند. انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها، اون امانت ولایت، امانت امامت، امانت توحید، امانت قبول اسلام، چیزهایی که خلاصه فطری ما هست، همه امانت های الهی است که اگر کسی عمل نکند گویی به امانت خیانت کرده است، که در حقیقت به انسانیت خودش خیانت کرده و الا خداوند که نیازمند اعتقادات ما نیست. این در واقع چیزی است که انسان رو در انسانیت حفظ می‌کند و خیانت به او انسان رو از انسانیت می‌اندازد. دوم می‌توانیم ما بگوییم احکام، یعنی اون چه که پیامبران الهی از قبیل احکام دینی و یا حتی کتب آسمانی اینها رو برای امت آوردن، اینها همه می شود امانتهای الهی برای امت. چنان که در روایت از امام باقر علیه السلام هست که می فرمایند زکات، نماز، روزه، حج و خلاصه احکام دینی امانتهای پروردگار در نزد شما هستند و در قیامت صورت باطنی اینها در نزد شما ظاهر می شن. حتی انسان هنگام مرگ در شب اول قبر در هنگام پاسخ به سوالات نکیر و منکر این احکام دینی برای او ظاهر میشن که حالا اگر انسان به درستی ادا کرده باشد اونها به صورتهای زیبا و اگر انسان اونها رو ضایع کرده باشد به صورتی وحشتناک ظاهر میشن و صاحب خودشون رو یا کمک میکنن و یا تشنیع میکنن.
این
امانتی دیگه که در قرآن ما داریم امت اسلام به خصوص خطاب به رهبران دینی است که حضرت موسی علیه السلام به فرعون می‌فرماید که ان ادو الی عباد الله انی لکم رسول امین در سوره مبارکه دخان، که حضرت موسی امت خودش رو که بنی اسرائیل باشن به فرعون امر می‌کند که برگردون به من و حکومت رو قاسبانه و اداره اونها رو قاسبانه به عهده نگیر، بلکه رسولان الهی، انبیای الهی، امانتدارهای امینی از سوی پروردگار برای امتها هستند. بنابراین حکام، زمامداران، مسئولین یک جامعه گویی امت امانتی است که به اونها سپرده می شود و بدرفتاری و رعایت نکردن عدالت و راندخاری و سایر امور خیانت به اون امانتی است که خداوند در اختیار اونها قرار داده. و به همین ترتیب اموال عمومی، چیزهایی که در اختیار زمامداران و مسئولین هست، همگی امانتهای مردم و امانتهای الهی در اختیار اونهاست. در روایات باز امور دیگه ایست که به لحظات پایانی برنامه میرسیم، فقط اشاروار عرض میکنم. اخلاق خوب از مصادیق امانت الهی که در قرآن خداوند به او اشاره میفرماید. اسرار و آبروی مردم امانت که در روایت داریم المجالس و بالامانه، یعنی مجالس به عبارت دیگر حرف‌های پنهانی که مردم به هم میگن، اسراری و به هم دیگه منتقل میکنن، اینها اگر آبروی دیگران رو ببرند با غیبت، تهمت، افشای اسرار مردم، خیانت در امانت‌های بزرگی هم کردن، چون مردم حاضرن مالشون آسیب ببینه ولی هرگز آبروشون رو حاضر نیستن از بین برود و آبرو برای اونها محترمتر از مال است. بنابراین انسان با تهمت زدن، غیبت کردن، به خصوص در کانالها و فضاهای مجازی، خطرناکترین و بدترین گناهی است که ممکن است به واسطه این پیشرفت روابط عمومی و پخش اطلاعات دامنگیر مؤمنان بشود. و دیگر بدن انسان، اعضا و جوارح انسان و سایر اموری که به خود انسان ارتباط دارد و همطور که عرض کردم اعتقادات و اموری که انسان صاحب اونهاست، همه امانت است که انسان باید به درستی از اونها استفاده کند. لذا حفظ بهداشت، رعایت تعادل در تغذیه، در زندگی، ورزش و سایر امور همه از مشتقات حفظ امانت نسبت به بدن و اعضا و جوارحه. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.
اقرأ وربك أكرم، اقرأ فأنت الملهم، اقرأ ورتل الباب ما وهب الإله المنعم، اقرأ فإن قناتنا نحو المعالي سلم، للذكر للقرآن كم تحدو به وتعلم، اقرأ وربك أكرم، اقرأ فأنت الملهم.
بهره‌ای از کلام بزرگان. حضرت آیت الله حسین مظاهری.
یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله. ای افراد با تقوا، اگه در خانه خدا میخواید برید، با وسیله برید. این آیه شریفه دو تا معنا داره. یه معناش این است که متقی باش، برو در خانه خدا، از خدا هرچه میخواهی بخواه، درست میشه. یه معناش هم امام صادق سلام الله علیه میفرماید نحنو والله الوسیله فی القرآن. اون آیه‌ای که میفرماید وسیله، واسطه بین خودتون و خدا، اون واسطه، اون وسیله ما هستیم. معناش اینجور میشه ای افراد با تقوا، زمینه درست کنید. یعنی تقوا بعد از زمینه درست کردن، اون سبا قرآن، اون سبا اهل بیت، وسیله می شود بین شما و خدا تا رحمت خدا، شفای خدا شامل حال شما شود.